الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاية المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. 22 آبان ماه 1400 و بحث فقه ما با محوریت مباحث وفای به عهد که بحث آخر ما همچنان ذیل ماهیت وعده بود و در نهایت انشاءالله امروز اگر به یک سرانجامی در بحث ماهیت وعده برسیم. عرض کردیم در طول این مدتی که در خصوص ماهیت وعده صحبت میکردیم، وعده رو ذیل انشاء فرض کردیم، انشاء را هم انشاء یا تعهد یا انشاء بعث و حضر تلقی کردیم. طبیعتاً چون ذیل اخبار قرار نگرفت، صدق و کذب هم از او جدا شد و گفتیم که وعده صدق و کذب بردار نیست، چون صدق و کذب از مؤلفه های اخبار هست نه انشاء، و انشاء صدق و کذب بردار نیست. در این حال از برخی از عزیزان بزرگواران فقها ها عرض کردیم که اینها یا وعده رو ذیل صدق و کذب معنا کردند، یا لااقل حظ و بهره ای از صدق و کذب برای ماهیت وعده قائل شدند، لذا بعضا او رو مشمول صدق دونستند، بعضا مشمول کذب دونستند، و طبعا اون چیزی که لازمه این کلام هست که باشد و اخبار باشد، طبیعتا باید فقط ادله حرمت کذب شامل او بشود، نه ادله حرمت وعده و انشاء و تعهد، که طبعا ما سر جای خودش عرض کردیم در حقوق برام داشته باشد و عرفاً بگویند که وعدش دروغ بود، وعدش راست بود، این وقتی استعمال میکنن، طبعا در پاسخ عرض کردیم که این به معنای این نیست که ماهیت وعده از مقولات صدق و کذب باشد، بلکه یا از این باب که استعمال می شود و استعمال اهم از حقیقت و مجازه، یا اینکه در داخل وعده به همین مقدار که بعداً صداش در میاد که انجام نداد یا نمیخواست انجام بده و عدم انطباق مافی الضمیر با فی الخارج هست، که طبعا این عدم انطباق هم ما اونو ذیل کذب قرار ندادیم، ولو اینکه مبنای صدق هست در نفاق، در مخالفت ظاهر و باطن. و البته این نکته هم مد نظر باید باشد که مخالفت ظاهر با واقع به دو اعتباره، یا مخالفت واقع با مافی الضمیر، یعنی وعده دادم و قصد نکردم و اراده نکردم، یا مطابقت وعده با انجاز خارجی، من وعده دادم اما اون وعده رو محقق نکردم. طبیعتا هیچ کدوم از این دوتا معنای کذب نیست. اینکه من امروز یک وعده امروز یک نکته بگم و بعدا محقق نشود، مثل اینکه پیش بینی کنم بر اساس یک سری ادله قطعی که فردا مثلا فرض کن بارون میاد، یا فردا مثلا فرض کنید که هوا خراب میشه یا هر چیز دیگه، اما نشد، این به این معنا نیست که من دروغ گفتم. به این معنا که من بر اساس پیش بینی خودم دروغ گفتم اما نشد، به علتی که ممکن هست اتفاق بیفته. در اینجا هم اگر من واقعا میخواستم انجام بدم و به عللی نشد و محقق نشد، بازم به او که تعلق نمیگیرد، صدقه کذب نمی کند، بلکه در نهایت این است که اراده کردم، در اراده من واقعی بودم، انشاء هم کردم، سعی هم کردم اما نشد. حالا اینکه این وعده در ذمه من هست یا نیست نکته بعدیه. آیا اگر منطبق نشد، چون وعده بود و انشاء بود، انشاء باید محقق بشود یا نه همینقدر که من سعی کردم و این سعی به نتیجه منجر نشد، برای این فراغ از وعده کفایت میکرد؟ این بحثش دیگه بحث دوم. عرض کردم در نهایت این بحث، در بحث ماهیت وعده، یک تعبیر از مرحوم شیخ انصاری هست که این تعبیر رو هم عرض میکنم، طبیعتاً پاسخش هم بر اساس آنچه گفتیم الان واضح میشه. پس ظاهر عدم و دخول خلف الوعد فی الکذب، ظاهرش اینه که خلف الوعد از مصادیق کذب نیست. چرا نیست؟ لعدم کونه من مقولت الکلام، سنخ کلام نیست. وقتی میگه کلام، خب انشاء وعد ممکنه کلام باشد، اما معلوم مراد این است که سنخش سنخ اخباری به تعبیر نیست. نه، و کذب للوعد، بله کذب وعده است. یعنی چی کذب وعده است؟ به معنی جعلهی مخالفن للواقع. من یه چیزی رو اراده کردم، انشاء کردم اما محقق نشد. کما ان انجاز الوعد صدق له، کما اینکه اگه کاری انجام دادم و محقق شد به معنی صدقشه. این صدق و کذب به معنای چیه؟ به معنای جرحی، این که مطابق به وقال صادق الوعد وعدون غیر مکذوب. این آیات قرآن هست که طبیعتاً بر مدعا تحقق و عدم و تحقق به تعبیری دخالت میکنه. پاسخش هم تقریبا همون نکته است که عرض کردم، لا یجوز اتصاف الوعد به صدق و کذب به ملاک به معیار مخالفت اول موافقت للواقع. خب این اصلا معیار صدق و کذب این نیست. ایسو تعرف سابقا ان الصدق من امثله الاخبار لا الانشاء، صدق از مصادیق اخبار است، مصادیق انشاء نیست، اصلا داخل او راه نداره. والذی یهدی الى انقسام الوعد بالصدق والصادق والكاذب، اگر یه چیزی هم وعده رو منجر میشه به اینکه من بگویم وعده صادق یا وعده کاذب، نوع عمره تعبیر و المجاز، بالاخره یک قدر تسامح در تعبیر مجازم گفته میشه به تعبیر و تشبیه. و این شهت قول ان هذا الانقسام مقتضى توصیفی نطاق الکذب العرف، عرف هم عادتا نمی کار میکنه، عرف عادتا میگوید هر آن چیزی که مخالف واقع هست و موافق واقع است دروغه، اصلا کاری نداره که به اون موازین هست یا نیست. حتی عمل رو، عمل خارجی که مثلا باید میشد و نشد، حتی اونم تعبیر میکنه به صدق و کذب. یعتبر العرف کل ما یخالف الواقع کذبن سواء کان بالاخبار او الانشاء، بل شاع استعمال الکذب فی کل ما لا یطابق الواقع، بینما ان الکذب بناء علی تعریف صحیح، یعنی تعریف کذب قبلا گفتیم، اخباری که مطابق با واقع نباشد، مطابق با حق هم نباشد، لو قصد بهی الخداع، اگر این که قصد خود هم داشته باشد، که سر جا خودش هم مفصل بحث کردیم. خیلی خوب، از این بحث ماهیت وعده گذر کنیم. و طبعا این ماهیت یک لوازمی دارد که طبیعتاً بر اساس اون لوازم هم باید حکم کنیم. اگر نکته‌ای در ماهیت وعده اجمالا داشته باشید و نکته باشد بفرمایید، وگرنه بریم ادله وجوب وفای به وعده. خیلی در ادله وفای به وعده، قبل از اینکه من در مورد ادله رو بحث کنم، دو تا نکته رو اجمالا باید مد نظر قرار بدیم و بعد بریم سراغ ادله‌ای که در خصوص وفای به عهد وجود دارد و ببینیم اصلا اونجا ادله دلالت بر وجوب وفا میکنه اصلا یا خیر، همونجا هم دلالت بر استحباب میکنه، همونجا هم دلالت بر عدم لزوم میکنه. بریم اونجا هم نگاه کنیم ببینیم مراد اونها چیه. اما قبل از اون نکته ای که هست اینه، اول ببینیم حضرات در خصوص وفای به عهد دیدگاهاشون چیه؟ آیا دیدگاهی دلالت بر وجوب مطلق دارن، وجوب مشروط دارن، یا اون تعبیری که حالا بعداً یه قدی بهش میرسیم که وجوب وفا اگر ضمن عقد لازم باشد لازم میشود، اگر همینجوری ابتدایی باشد لازم نمیشود، یا موارد دیگه. من برخی از این موارد رو عرض میکنم و نکته دومی که اگر برسیم انشاءالله در موردش بحث کنیم اینی که آیا وفای به عهد یه وقتیه که من خود وفای به عهد رو میگم حکمش چیه، لازم الوفا هست یا نیست، یه وقتی به لحاظ آثار و توابع و لوازم و به لحاظ اینها باید بریم چیکار کنیم. یعنی یه وقتی که فلان کس میگه آقا جان شما فلان کار میکنم، میگم خیلی خوب باشه من انجام میدم، او میره چک میکشه، او بعد میره حساب کتاب میکنه، بعد میره بدهکار میشه، بعد من میگم آقا من نکردم نمیتونم نمیشه، خب لازمش اینه که آیا من باید ضمانت پیدا کنم، دامنش بشم، دامن بدهی که شده چون من سببش بودم، از باب تسبیب در زمان، یا اینکه نه ضامن هم نیستم. به عبارت دیگه آیا حکم وجوب به وفای به عهد از باب آثار و توابع و لوازم وفای به عهد آثار وضعی که اتفاق میفته و اون خسارت هایی که اتفاق میفته به واسطه اون هست، یا فارغ از اون هم می شود ما بگوییم که وفای به عهد لازمه. اما قسم اول، من برخی از اقوالی که اجمالا در خصوص وفای به عهد وجود دارد و اولش برمش کنیم تا بعد ببینیم که به کجا می رسیم. قول اول، عدم و حرمت نقص الوعد بعد القول به کونی امرا منکرا و مستکرا اخلاقا. نکته اولش اینه که بالاخره نقض وعد حرام نیست در حوزه فعل، اما امر مکروهی است اخلاقا. از لحاظ اخلاقی همه اینو بد میدونن، اما از لحاظ حقوقی الزامی نداره کسی بیاد وفای به عهد بکند، که اگر بکند آخرش اینه که مثلا اون رو توبیخ میکنن، آخرش اینه که او رو خدمت شما عرض کنم شماتت میکنن، ولی بیش از این در اون اثری ندارد. این نکته رو البته باید اضافه کنم که در حوزه اخلاق عادتا نمیگویند که این کار فقط مکروه، در حوزه اخلاق عمدتاً حرمت اخلاقی رو در نظر میگیرند، یعنی میگن این کار از حیث اخلاقی کار حرامه. وقتی میگم کار حرام اخلاقی، نه به معنای این که حرمت شرعی دارد، یعنی خب به حرمت فقهی دارد، مراد اونها میگن یک امر خلاف وعده رفتار کردن از حیث اخلاقی قابل قابل بخشیدن نیست. یعنی امری است که اخلاق میگوید الا ولا بود، باید اگر کسی نقض وعد میکند او رو باید الزام کرد به انجام، او باید به حدیش معتد بشود که چون اخلاق نمیتونه الزام حقوقی بکنه تو حوزه اخلاق و فقط به کراهت بسنده نمی کنه. این نکته رو البته باید مجدد تأکید میکنم، در حوزه اخلاق، در حوزه اخلاق نظری بله ممکن است بگویند که آقا این جزء لوازم هست و باید از نظری و باید به عهد کرد حوزه اخلاق، اما آیا اخلاق عملی به ما میگوید یعنی در عمل هم اگر کسی انجام نداد او رو توبیخ کرد، او رو مذمت کرد، او رو عقاب کرد؟ مثلا در حوزه مثلا انتخابات، اگر کسی وعده بده و بعد عمل نکنه آیا از لحاظ اخلاقی میگن خیلی حال دروغی گفت و تموم شد رفت، یا از لحاظ اخلاقی آدم رو از حیثیت صادق ساقط میکنن؟ بلکه حتی از لحاظ اخلاقی هم میگن، ولو اینکه قانون نداشته باشیم برای اینکه کسی دروغ گفته باشد، مثلا گفته من دکترم، قانون هم الزام به دکتر بودن نداره و همون فالیزان کفایت میکنه، اما عملا دکتراش هم علکیه یا مدرکش مشکل داره، و حالا به واسطه این نقض اخلاقی میشه این شخص از اون کارگزاری حذفش بکنیم؟ میگه خب دروغ گفته، میگه خب دروغ گفته، دروغ گفته که از لحاظ شرعی مثلا فرض کنید که الزام عینی که نداره، که میگن نه از لحاظ اخلاقی یک الزامی دارد، کسی اگر در این منصب دروغ بگوید معناش اینه که باید چیکار کنیم، این رو از این مقام ازش کنیم. لذا از لحاظ اخلاقی هم بحث الزام اخلاقی در میان میگن، الزام عملی اخلاقی، نه فقط بحث لزوم نظری. خیلی خب، از این قول اول اجمالاً تفصیل که بین حوزه فقه و تفکیک بین حوزه اخلاق. حالا البته پاتوقش رو هم این نقطه ای که چون احتمالاً بعداً در موردش خیلی بحث نکنیم، این نقطه رو باید در نظر گرفت که اونایی که بحث میکنن در این حوزه میگویند که ما خدایی برای اخلاق و خدایی برای فقه نداریم. خدای اخلاق، خدای فقه هم هست و اگر کسی میگوید حرام است همون خداست. حیثیت هاش این وسط باید ببینیم آیا حیثیتش تأثیر گذار است از حیث اخلاقی به گونه‌ای که خدا لزوم بر انجام نداشته باشد، یا اینکه نه لازم باشد. این قول اول. قول دوم،
این قول قائلش کیه؟ این قول قائلش
خود این اقوال چندگانه که دارم میگم.
بله بله،
اینا مشهوره دیگه، یعنی مشهور فقها ها نقض وعد رو، نقض چی رو، حرام نمیدونند، الزامی براش قائل نیستند و همه علمای اخلاق وفای به وعد رو لازم میدونند. مشهورم اینجوریه، این حرف عجیب و غریبی نیست که بخوام بگم آقای فلانی گفت یا نگفته. در حوزه فقه نقض وعد الزامی نبودن وفای به عهد مشهور فقه هاست، در حوزه اخلاق الزام به رعایت اخلاقی مشهور اخلاقیونه، بلکه شاید بگم اجماعشونه. به یکی دو نفر نمیخوام مستند کنم، تقریبا همگان نیست. این قضیه
درست.
فرد بعض مشهور فقها رو بعدا میبینیم که حوزه اخلاق، چون من واردش نشدم و محل کلامم نیست، من اینجا بهش نمیپردازم، اما شاید سراغ نداشته باشم کسی در حوزه اخلاق بگوید که این الزام اخلاقی ندارد. همه میگن الزام اخلاقی دارد و کسی اگه این کار نکنه از اخلاقی او رو از حیثیت ساقط میدانند، دیگه اعتباری اخلاقی براش فرض نمیکنن. نکته دوم در یعنی قول دوم میگن خب آقا نقض وعد یعنی الزام به وفای وعد نداریم، لذا نقض وعد جایزه. جایزه که میگم یعنی ولو با کراهت دیگه، لذا مستحب بس وفای وعد اونه که میگن. اما نکتهش اینه که آیا شما برای همه میتونید کار انجام بدین؟ ما یه وقتایی ببینید که مثلا زن و شوهر با هم صحبت میکنن، یه چیزی میگه، بچه میگه ای پس اینجوریه، میگه نه بابا منظور ما چیز دیگه است. یه خب چرا بهش بچه نمیگی؟ میگه بچه بعد اینو بعد تربیتش تاثیر گذاره. در خود دروغ مثلا، دروغ مثلا میگه مسخره آقا میزه، بچه میگه آقا دروغ گفته، میگه نه منظورم این بود و اون بود. در مورد فلان کس دارن حرف میزنن، میگه منظور مثلا عمو فلانیه، میگه نه بابا دارم در مورد کسی حرف میزنم. تأثیرات تربیتی برای فرزند که نمیفهمد این فرقها رو و بعدها دروغگو بار میاد و بعدها خلف وعده میکند، اون رو این وسط برایش فرق گذاشتن، گفتن نقض وعد جایز، به عبارت دیگه وفای به عهد مستحب و عدم الزامی، اما برای بچه ها نه. بعد ما یجوز و نقض الوعد لوکان انشاءن لا یجب یا لا یجوز ان نقض فی ما اذا وعد الاطفال وصار خلف الوعد علیهم موجبا الى الاثار سوء فیهم. در نهایت اگه بچه موجب آثار سوء داشته باشه، اینجا نباید خلف وعده کرد. به بچه اگه گفتی میخوای مثلا چیزی بخوای، باید بچه انجام بدین، قولی به بچه دادی باید انجام بدی. چرا؟ من حیث تدریب، بحث تربیت بچه است. فیجب علیهم الوفا بهم حفظن لمصالح الابناء، برای مصلحت بچه ها، برای مصلحت تربیت بچه ها لازم هست که این کار انجام بشه طبیعتا. بنابراین این قول ولو این که حکم اولی را برای الزام به وعده نمیپذیرد، اما حکم ثانوی را، یکی از این حکم ثانوی که حالا اینجا محل بحث است و دارم میگن بس به بچه هاست که طبعا باید او را لحاظ کرد. البته اینم باید در نظر بگیریم که ما عملا در ادبیات فقهی ما تو ادله که با هم دیگه ملاحظه میکنیم، ما این حکم ثانوی به این معنا رو نداریم که برای بچه اینطوریه. اما خب عقلا عادتا این گونه رفتار میکنن، همون عقلایی که برای بزرگان الزام قائل نیستن، برای بچه ها سعی میکنن اما رو انجام بدن، چون بچه آدم رو از عدالت ساقط میدونه، اون وقت تربیت براش نمیشه انجام بشه و تبعات و مشکلات جدی براش حاصل میشه. این قول دوم که حالا ولی اینکه ادله براش در کتاب و سنت خیلی جدی وجود ندارد، اما عملا میشود او رو بر اساس همون ادله بنای عقلا روش تمکین کرد و او رو قبول کرد. قول سوم بگذارید بخونم، تو بحث قصد و عدم قصد دخیل میداند، یعنی ربطی به صدق و کذب طبیعتا، یعنی این رو تابع صدق و کذب به معنای مطابقت با مافی الضمیر و عدم مافی الضمیر میداند. حرمت و نقض الوعد قاصدا عدم انجازه، اگر کسی اول میگوید من میخوام این کار رو انجام بدم، اگه فلان کار رو انجام بدی من این کمک رو بهت میکنم، میگوید اما همون موقع هم نمیخواد انجام بده، الکی میگه، دروغ میگه، یعنی با موافق ضمیرش مخالفت دارد. حیث ان نکثه من امثله الکذب، اینجا از مصادیق کذبه، کذب با موافق ضمیر. فبعد القصد على عدم الوفاء به، بعد از اینکه قصد دارد که انجام ندهد، لا یجوز الوعد للآخرین، نباید به دیگری وعده بده، نه یستکره خلف الوعد بعد ما لا یقصد عدم الوفاء به، بعد از اینکه قصد عدم وفا ندارد اما قصد وفا هم ملوز داشته باشد، میگوید پناهبر خدا، حالا اگه خدا بخواد انجام میدم، قصد ایجاد ندارد، قصد عدم را هم ندارد. در اینجا هم طبیعتا میگن اون حرامه نیست، یعنی اون مخالفت با موافق ضمیر نیست، احتمال مخالفت با موافق ضمیر است. لذا در اونجا هم بحث کراهت رو مطرح میکنه. فلو علم این الوعد انه لا یفی مقتضی الوعد، اگر میداند که وفا نمی کند یا نمیخواهد وفا کند، فقط یحرم الوعد لانه یعتبر من امثله الكذب، اینجا دیگه حتما دروغ است. لکنه بعد ما لا یعلم، اما نمیدونه نمیخواد انجام بده، یا احتمال عدم الوفا به، اما اگر نه احتمال هم میده که وفا نتونه وفا کنه، در اینجا روز اول که میخواد انجام بده، خدمت شما عرض کنم که تخلف از وعده حرام نیست، چون خودش هم احتمال میده که این کار انجام نده و قدر متیقن از این قول این هست که ملاک در حرمت و عدم حرمت قصد انجاز و عدم قصد انجاز هست، یعنی مطابقت با موافق ضمیر و مطابقت با عدم مطابقت با موافق ضمیر. اگر میداند نمیخواد انجام بده حرامه، نمیداند میخواد انجام بده مکروه، اما اگر نباید وعده بده به تعبیری، طبعا زمانی که وعده میدهد اون فرض شده است که من باید قصد اولیه داشته باشم و انجام بدم. اما نکته که ما عرض کردیم این بود که من تعهد میکنم، وقتی تعهد کردم من تعهد میکنم، مثل اینکه چک میدم، مثلا وقتی چک میدم یا تعهد میکنم، طرف مقابل از من طلب میکنه که آقا شما گفتی انجام میدم پس انجام بده. اگه من انشاء کرده باشم یک طلبی را، ولی اینکه نمیخوام انجام بدم، خب برای چی در انشاء کردی؟ انشاء ایجاد کرده این کار رو. طبیعتا بر اساس منطق ما به قصد و عدم قصد او دخیل نیست، همچنان که اگه کسی چک بده و بخواد نده، بله، اما از او طلب میکنن و چکشو برگشت میزنن و به تعبیری پدر صاحب بچهش ممکنه در بیارن. قول چهار رو از تفصیل بین ما اذا اقر علا نفسی عند الوعد بالوفا فلا یجوز حین ازن التخلف عن، من اقرار میکنم که بدم، یعنی اون نوع ادبیات من این است که لکه علیه ان اب علیه ازا، من اقرار میکنم اینجوریه، من اقرار میکنم به اینکه بدهی به شما رو دارم و فردا پرداخت کنم. اگر از باب اقرار بر نفس باشد خب باید بده، چون خودم چیزی به چیزی ملزم کردم. اما اگر سنخش الزام نباشد، سنخش اقرار نباشد، بلکه سنخش اخبار باشد، خب در اینجا جایز نیست. آخرش اینه که من به تعبیری دروغ گفتم، آخرش اینه که من خلافی انجام دادم، بله کار غلطیه، اما الزام حقوقی برای من ندارد. طبیعتا اینجا هم تفصیلش برمیگردد به تفصیل بین اخبار و انشاء. آیا من به واسطه این قول انشاء الزام کردم، خب تعهد هم هست بر ذمه من، تعهد وجود دارد باید انجام بدم. اما اگر نه الزام تعهد نکردم، برای خودم ایجاد تعهد نکردم، خبر میدم، خب خبر دادم، خبر محقق نشد، آخرش هم دروغم. و قول پنجم هم این است که نقض وعد حرام است و سلام. به عبارت دیگه وجوب وفای به عهد هست مطلقا، دیگه تفصیل هم نداریم، باید در همه فروض اگر کسی وفای داد عمل کنه. به خاطر اینکه ادله ما در وفای به وعد اینقدر جدی و سنگین است که چه بسا اصلا نشن ها این تفصیل ها و این اخبار و انشاء و نمیدونم از بچه و غیر بچه و خدمت شما عرض کنم، این مواردی که اجمالا با هم دیگه مرور کردیم ازش نشه فهمید، بلکه مطلقا میگویند وفای به عهد لازم است. ملاک دینداری فرض کردن، ملاک شرع فرض کردن، ملاک فطرت فرض کردن، ملاک منافق و مؤمن فرض کردن، با این فرض ها شاید اصلا نشه ما قائل بشیم به جواز ولو به صورت محدود و حکم ثانوی. آن چیزی که چه بسا نظر ما باشد در قبال این اقوال پنجگانه، یه نکته پنجمی است که احتمالا ما با هم دیگه در دراز مدت صحبتش بکنیم. به نظر ما میاد که اگر چون ما این بحث ماهیت وعده رو که کردیم، طبیعتا این بحث بلا نصلا بیهوده که نکردیم، ما خواستیم بدونیم ماهیت وعده چیست تا ما احکام رو براش بار کنیم، و الا اگر ماهیت به ما و ماهیت بود و شکل انتظائی داشت و آثاری برای مترتب نمیشد در موردش بحث نمی کردیم. به نظر ما میاد که ولو وعده انشاء اخبار نیست، توی این بحث نیست، اما سنخ وعده در بسیاری از این موارد عملا به واسطه یه وعده یک شخص دیگران اتفاقی براشون نمیفته، یعنی بعث و زجری برای کسی اتفاق نمیفته. نمیگه خب حالا میگه خب وعده ای داد انجام نداد دیگه چیکار کنم من، یعنی عادتا الزام نمی کنند، ملزم نمی دانند و ازش گذر میکنن. همین که مشهور فقها قائل شدن که وفای به بعد لازم نیست، ما تلقیمون اینه که ماهیت وفای به بعد این است که به گونه ای باشد وعده که ولو من انشاء تعهد میکنم اما موجب برانگیختگی برای شخص مقابل نمیشه. یعنی حالا بلش یه چیزی گفت دیگه، حالا اگه انجام داد چه بهتر، نگفتن ندادن دیگه چیکار کنم. عادتا اگر وفای به وعد موجب برانگیختگی بشود، شخص مقابل رون حساب کنه و بره کاری انجام بده، اون وعده لازم الوفاه. اما اگر وعده به گونه ای نشود که ایجاد بحث بکند، همینقدر دلخوش کنه که به تعبیری در اینجا وجوب وفا نیست، علتش هم این است که اون وعده محقق نشده، چون وعده سنخش به گونه ایست که من براش حساب باز کنم، براش تره خورد کنم، به واسطه او حرکت کنم و عملی انجام بدم، نه صرف یک چیزی ها رو گفته و الحمدلله خیالم رو جمع کنم میرم تو فرق خدا کریم. لذا وفای به وعد بر این اساس که گفتیم برای همه مردم لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که عادتا میدونم وقتی گفته داره یقین دارم که انجام نمیده، فارغ از اینکه دروغ میگه راست میگه، نه ممکنه واقعا راست میگه میخواد انجام بده، اما از قدرش بر نمیاد، میگه من فردا 1 میلیارد بهت میخوام بدم، واقعا میخواد بده اما نداره بده، اصلا روی این وعده حساب نمیکنم من. در خصوص کسایی که مطمئنم انجام نمیتونم بدم یا مطمئنم که دروغ میگن، در اینجا بحثی برای من حاصل نمیشه. حتی در جایی که شک دارم به واسطه این وعده آیا این وعده محقق میشود یا نمیشود، این آدم آدمی هست که انجام بده یا انجام نده، در اینجا هم برای من بحث حاصل نمیشه، لذا حساب نمی کنم براش، نمیرم آثار و مواردی براش مترتب کنم. در اینجور جاها اگر بحث حقیقی نباشد، وعده حقیقی نیست، لذا لازم الوفا نمی دانند تا بخوام براش آثار مترتب کنند. اما اگر از ذوی الکرام باشد، از افراد مؤمن با شخصیت باشد، افرادی باشد که من از اونها انتظار دارم که اگر هست انجام بدم، بله در اینجا وعد لازم هست، چون به خاطر اینکه من اگر از این آدم انجام نده دیگه زنگ بزنگ بند نمیشه، این اخلال نظام به وجود میاد، چون من به واسطه بحث او حرکت میکنم، تکان میخورم، بعد میام نشده. لذا اگر یک کسی تو خیابون بگه من اعتماد نمیکنم، اعتبار نمیکنم، اما اگر یک کسی بگه به عنوان رئیس جمهور من این کارو انجام خواهم داد، میگه خب تو گفتی، میگه خب من گفته باشم، میگه نه به واسطه گفتن تو مردم بهت رأی دادن، یا به واسطه گفتن تو مجلس به رأی اعتماد به وزیر داد. اگر این گونه باشد لازم است. لذا فرق است بین وفای به وعد نسبت به بزرگان و افراد عادی، به عبارت دیگه فرق است بین جایی که به واسطه وعد بحث حاصل می شود یا نمی شود. اگر بحث حاصل بشود طبعا وفای وعد لازم، اما اگر وعد حاصل نشود به این که یا مطمئنم انجام نمیده و نمیتونه انجام بده و دروغ میگه، یا حداقل مطمئن نیستم که انجام میده، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، شک دارم، در اونجا هم لازم الوفا نیست. در جایی که مؤمن با شخصیت دارای جایگاه رو حرفش حساب میکنن، در اونجا باید حتما انجام بدهد. به نظر میاد که این قول میشود بهش اعتماد کرد و ادله هم بر او بشود به تعبیری بار بشه. حالا در مورد این تفصیل، در مورد این نظرم اگه نکته‌ای دارید بگید. و اما وعده ما باشد برای انجام، البته وعده ما برای انجام هم طبیعتاً وعده ابتدایی نیست، وعده لازم الوفاست، از باب اینکه طبیعتاً ما وعده دادیم که این وعده باید طبق روال درس ماست، نمیشه بگی خب حالا یه چیزی گفت بعد من انجام نمیدم، همینم هم که بگم فردا میگه خب شما چرا گفتی انجام ندادی، چرا؟ طبیعتاً اون سنخ اون وعده هم سنخ وعده لازم الوفا هست و باید بهش به تعبیری عمل بشه. خب دوستان نکته ندارن اینجا؟ علی آقا آقای رمضانی
خدمت شما هستم. بحث و برانگیختن مثلا مشخص میکنیم، اینجا مشخص نیست که چه معیاری باید با چه سنجیم که مثلا برانگیخته شده یا نه.
ضمن این که ما اینجا به تعبیر شما معیار قطعی نداریم، چون نسبت به مصادیق و امثال متفاوت میشه، اما اون چیزی که مد نظر ما دو تا نکته است. نکته اول این که ماهیت وعده محقق شود، ماهیت وعده هم جز به واسطه به تعبیری بعد حاصل نمی شود. میگن خیاله. این نکته اول که به این واسطه. نکته دوم تابع معیار نیست، تابع اشخاصه، یعنی افرادی که عادتاً آدم با شخصیتیه و توی جمعی نظریم یکیه وعده میده و همگان از او انتظار دارن انجام. فرق است بین افراد عادی و افراد ذوی الکرام، افراد با شخصیت، افراد دارای جایگاه اجتماعی خوب و افراد مؤمن. اینها عادتاً کسایی‌اند که اگر بگویند هم خودشون رو ملزم می‌دانند برای انجام، هم دیگران اونها رو ملزم می‌دانند به انجام. لذا هر دو طرف هم خودش و هم دیگران رو ملزم می‌دانند، او رو ملزم می‌کنند به انجام، حتی ترتب حقوقی براش بار می‌کنند. عادتاً این گونه است. اما اگر افراد عادی این کار بشه، میگه خب من یه چیزی گفتم، تو هم که میدونی وضع میشه، من 1000 تا دلار گفتم، این 1000 یکومیش چه انتظاری از من داری؟ میگن خب راست میگه، تو ظهور حالت اینه دیگه، ظهور حال قرائن در این که این شخص آیا وعدش وعده هست مهمه. این حرف چون بحث الزامه، طبیعتاً بحث حقوقیه. در بحث حقوقی اگه تو دادگاه بره، دادگاه میگوید که تو برداشتی به اعتبار حرفش رفتی چک کشیدی؟ یا خب یه آدم معتبره، آدم صاحب نامه، آدم با شخصیت، مؤمنه، من روی حساب کردم. اما همین آدم اگه یک کس دیگه بیاد توی دادگاه، یه آدم معتاده، بیا خود حالا من یه وعده بهش دادم، خب میگه خود تو که میدونی این وعده داده که، تو که میدونی قیافش اینه که، تو چطور به وعدش به عمل اعتماد کردی؟ یعنی عرف هم به قرینه و به تعبیر شخصیت افراد و ظاهر افراد اعتماد میکنه و بر همون اساس وعده رو لازم میدوند. عجیب است که ما در طول تاریخ با هم این نکته که میگم، این نکته مهمه که با همه ادله ای که بر بحث وجوب وفای به وعد داریم، وفای به عهد داریم، عدلش هم اینقدر زیاد است که نمیشه ازش گذر کرد، اما تقریبا مشهور فقها میگن لازم نیست. چرا این گونه میگن؟ مگه میشه این حرفی زد؟ این حرف رو به جوری میشه زد که این آقایون طبیعتا یعنی صدق وعده نمی کند. نه اگر صدق وعده بکند بگوییم که خب وعده صدق کرد، اما وفا لازم نیست. خب که نمیشه یه حرفی بزنیم که. لذا من میگم موضوع وعده اگر محقق شد، وفا لازمه. موضوع محقق نشد، وعده لازم نیست. موضوع وعده کی محقق میشود؟ نشونش این است که بحث و زجر حاصل بشود، اقدام عملی درخت مقابل براش انجام بده. و الا اگر اقدام عملی انجام نده، بحث حاصل نشه، موضوع محقق نشده، لذا اصلا الزامی هم در کار نیست، ابواب سالب اندفاع موضوع. حالا این وعده ما باشد برای به تعبیری اثبات و استدلال که حالا انشاءالله در موردش قدری صحبت میکنیم انشاءالله خدا بخواد.
ممنون، تشکر.
خیلی خوب، این بحث رو هم تمام. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.